با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. بله دیگه آخرای کتاب هستیم، آخرین بخش کتاب که بخش ششم هست، کس چو حافظ. اجازه بدیم من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
خورشید شعله است از آتش نهفته در سینه، آتشی همیشه بیدار، هرگز نمردنی، مغانه، عاشقانه. از نفس پیر گلرنگ من خورشید میزاید، او جهان را به نورهای رنگین روشن می کند. خدا نور آسمانها و زمین است. از برکت پرتو او جهان پدیدار می شود. صورت چیزها که در همسانی و ابهام ظلمت غرق بود مثل صبح می شکافد. تن تاریکی می شکافد و سپیده مثل آب، مثل نیلوفر و مثل هوا از پوسته شب تراوش می کند. همچنان که هستی دیدنی می شود، دیدن نیز هستی می پذیرد. پس نور اصل صورت هاست، زیرا آنها را چون رازی در کنه خود پنهان دارد و چون جلوه کرد صورت ها پیدا شدند و تمیز چیزها از هم و کشف گوهر آنها ممکن شد. بی نور آفرینش در پریشانی و درهمی فرو میماند، زیرا بی آن چیزی را نمیتوان دید. پس آفریده را هم از راه آفریدگار میتوان در نگریست و دریافت. خدا با نور از آفرینش جهان حجاب برمیگیرد و اما کلام نور اندیشه است و پرده های آن را میشکافد. خدا گفت بباش و ببود. اندیشه او برای آفرینش جهان به محض اراده هم در زمان فعلیت یافت و بودنی ها بوده شدند. گفت خدا اندیشه او را برملا کرد. توهی ازلی از جهان لبریز و عدم از وجود پر شد. کلام خدا گشاینده اندیشه و جهان صورت اندیشه اوست. کار کلام با اندیشه همان کار نور است با جهان، زیرا اندیشه دوست در کلام الهی او رخ می نماید و ما در پرتو این کلام آن خورشید را می نگریم و سرچشمه معرفت در ما گشوده می شود. جهان صورت اندیشه خدا و جلوه روی دوست، آینه ای از دیدار و صورتی از صورت اوست. زمانی از بی زمان، جایی از ناکجا و نشانی از بی نشان اوست که در دیده ظاهر بین ما عکسی، سرابی، یادی به جای می نهد، نه جوهر جان و حقیقت ذات او. نه خود تمام است و نه ما تمامی آن ناتمام را در میابیم. این است که گفتند جهان خانه خواب و سرزمین فراق و مقام غیب است. مرا از روزگار وصل برکنده و چون بذری بی پناه در کشتزار زندگی و مرگ افکنده و آسمان چون سرپوشی بر شاخ و برگی که به سوی آفتاب پر می کشند فرود آمده است. آخر جهان صورت اندیشه خداست، نه خود آن. گوهر اندیشه چون روح در بدن، در ضمیر این صورت آرمیده است. دوست با همه پیدایی در پس آینه روی خود پنهان و رازی در پرده تو در توی جهان است. کار شعر کشف راز است. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. خدا با کلام اندیشه خود را آشکار کرد که این آشکاری خود آفرینش جهان است. پیر گلرنگ من هم از برکت سخن نقاب از رخ اندیشه بر می گیرد و آن را چون گوی گردان آفتاب به میدان آسمان در مزرع سبز سخن رها می کند. مرغ فکر از سر شاخ سخن می جهد و بر در و بام چشم انتظاران می نشیند. اندیشه را با سخن می اندیشند، مثل ستاره که در سپهر و سبزه که در گیاه و ارغوان که در آتش باز می شود. سخن جایگاه اندیشه است. صبح در دمیدن و گل در شکفتن زاده می شود و اندیشه در گفتن. برای آن که اندیشه ای هستی پذیرد، اندیشنده ناچار باید آن را در درون یا بیرون بگوید و به سخن در آورد، وگرنه اندیشه دانه ای مدفون و بودی بینمود می ماند، خوابی بدون رؤیا. در خیال نازک شاعر ما تصویر اندیشه بردمیده ای از غیب و به جهان آمده ایست، همانند دلدار با جان و اندامی این جهانی. زنی زیباست. او با شانه قلم گیسوان سخن را که انبوه و پریشان و بیراه است، که سیه فام و درهم و پوشیده، که رمز و ابهام و تاریکی است، سامان می دهد و چون رشته مروارید می بافد و به یک سو می زند تا روی روشن اندیشه بدمد. عروس اندیشه از شبستان سخن بیرون می آید، چشمه ای از دل خاک و رازی از عالم غیب. و شاعر جوینده این نورانی است که در پی رازی راه های ظلمانی را می کاود. کسی که به میانجی دین دستگاهی فلسفی یا نظریه اجتماعی، یعنی از خلال عقیده‌ای میپندارد که چند و چون هستی را میداند و زیر و روی چیزها را میشناسد، از گوهر نادان شاعران بی بهره است و شاعری او تنها واگوی دانسته ها و دیده های ماست از زبان دانای او، که ناگزیر در این نیز راز و رمزی نیست و در نهایت از نازک کاری های زیبا شناختی فراتر نمی رود. شاعر بی خدایی که در طلب سر آن دوست نیست، هم به رازی دیگر می اندیشد تا آن را بگشاید. راز آدمی و جهان، راز هستی و دوستی. شاعری او نیز رازگشایی است، اما برای شاعری چون پیر ما هم جهان معمایی است که به حکمت گشوده نمی شود و هم وجود ما معمایی است که تحقیقش فسون است و فسانه. گذشته از اینها، سر خدا نیز در پرده غیب پنهان است. شاعران چون پیامبرانند، زیرا اگر خدا خود را در دهان پیامبر می نهد تا او پیام آسمان را به زمین بیاورد، شاعر نیز در پس آینه آنچه استاد ازل گفت بگو میگوید. او سروش عالم غیب است، هدهد خورشید بال و آسمان پرواز سلیمان است با خبرهای خوش. سخن شاعر نیز چون کلام الهی رازگشای اندیشه و از همین رو آفریننده است. اندیشیدن جهان آفریدن جهان است، زیرا با اندیشیدن جهان انسان خود را از آن جدا می کند و رویاروی آن می نهد. و در این جدایی و رویارویی اندیشنده می تواند اندیشیده را بنگرد و بسنجد، بداند و دریابد تا از بستگی ناگزیر و اسارت آن برهد، مستقل و آزاد شود و بتواند خودخواسته و دانسته بدان باز پیوندد و هماهنگی جانشین جدایی گردد. جهان نیندیشیده بیرون از تصور ندانستنی و در نیافتنی است، انگار که نیست. شاعر اندیشه ساکن خدا را که گوهر نهان بالقوه و شدنی هستی است می اندیشد و چون آفریده اندیشه آفریننده را اندیشید، آن را برانگیخت و به فعل آورد و هستی بخشید، از عالم غیب به عالم شهود آورد. حافظ ما لسان الغیب است و اما اندیشه هر کس در حجاب ظاهر او پنهان است. هر چند رنگ رخساره خبری از سر ضمیر می دهد و نشانی از خدا در دیدنی ها پیداست، اما روح اندیشه او را در جهان که جلوه از روی و یا صورتی از اندیشه اوست در عالم شهود نمی توان یافت. خدا خود راز و اندیشه او راز راز غیب عالم غیب است و حافظ ما چون قطره ای محالندیش خیال رسیدن به پنهان پنهان این بحر بیکران را در سر می پرورد. سر خدا که در تتق عیب منزویست، مستانش نقاب ز رخسار برکشیم. سر خدا همان خود اوست، صفات خدا را از ذات او جدا نمی دانند. او با اندیشه، کلام و کردار خود یکی و این همان است. پس شاعر با گشودن چادر غیب همزمان خدا و اندیشه او را از انزوا برون می آورد. خدا اندیشه خود را در کلام آشکار کرد، شاعر هم اندیشه او را در سخن می اندیشد، در شعر. آفرینش او نیز چون آفریدگار در سخن است و آفرینش کشف برداشتن حجاب از رخسار، عیان کردن غیب و نثار پرتوی دیگر از نور به جهان و ایثار بینشی دیگر به جهانیان است و هر کشفی آفرینشی دیگر. از این رو کار کاشفانی چون عارفان و فیلسوفان و دانندگان همانند افسون شاعران است. هر بار که شاعر نقابی از رخ اندیشه بر می گیرد، نوری تازه از روشنی آن بر منشور جهان می تابد و رنگی دیگر بدان می دهد. سپیدهی تازه جوانه می زند و چیزها مثل نیلوفری که از مرداب برآید از خواب دیگری بر می دمند تا بیننده. من دوباره اینو بخونم با اجازه. هر بار که شاعر نقابی از رخ اندیشه برمیگیرد، نوری تازه از روشنی آن بر منشور جهان میتابد و رنگی دیگر بدان میدهد. سپیده ای تازه جوانه میزند و چیزها مثل نیلوفری که از مرداب برآید از خواب دیگری برمیدمند تا ببینند و دیده شوند. جادوی خیال پیر گلرنگ من در کارگاه آفرینش نقشی نو میزند و طرحی بدیع‌تر را که مثل انتظار فصلها در بطن طبیعت در ضمیر خدا خفته بود بیدار میکند. خدای شاعر خدای بیدارتر و خداگاه‌تری است، به خود و کار دستهایش بیشتر میاندیشد. در نتیجه اندیشنده ای دل مشغول است، نه قادر متعالی دل آسوده. او همچنان که پیوسته خود را می اندیشد، پیاپی جلوه ای دیگرتر می کند و بدین گونه جهانی تمامتر می آفریند. در آغوش خدایی و جهانی چنین، انسانی چنین تر زاده می شود که در خیال خلاقش خدایی دل آگاه خدای شاعران به سر می برد. خدا و جهان و انسان در هم می تابند و هر یک تصویر آن دیگری را در آینه هستی خود کمال می بخشد. بدین گونه شعر از هستی طرحی می افکند. زمانی پیامبری شاعر روشنایی خوب خدا را اندیشید و آن را از پس پرده غیب به صحنه شهود آورد. چراغ تاریک اندیشه روشن شد. در نور این خوبی نوپدید امید رفتن بدی در انسان و آرزوی رستگاری در دل جهان طلوع کرد و انسان با اهورامزدا همزاد و همراه شد. روزگاری دیگر شاعری دوستی خدا را و یا دوستی را در خدا اندیشید و چون دوستی در خدا اندیشیده شد به ساحتی دیگر رسید و ابعاد الهی یافت، مطلق و نامتناهی شد. پس عشق تار و پود هستی و نیستی را در هم بافت. خدا عشق و عاشق و معشوق و جهان جلوه‌ای از روی زیبای او شد. از قرآن تا حافظ قرآن راه درازی است. حافظ ما پرده از راز برداشت و بدین گونه آفرینش، انسان، عشق، جهان، اخلاق و رفتار معنای دیگر یافت و در نتیجه زیستن و مردن دگرگون شد. او پوسته نیلی فلک را شکافت و آسمانی بلندتر، زمینی بازتر و جولانی آزادتر از آینه چشم تصویر کرد و توسن سرنوشت را در راه‌های نپیموده افکند و طرحی نو در انداخت. اما این طرح نو نیرنگی استادانه است، سرابی که دریا و رویایی که حقیقت می نماید، پرواز رنگین کمانی است به هرزگردی باد. حافظ، حدیث سحر فریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری. شعر زادگاه و کالبد اندیشه است. این دو با هم مثل تن و جانند. در شاعر اندیشه و سخن و آفرینش هرچند یکی نیستند ولی همزادند. او با این سه یگانه طرحی نو می افکند و آفرینش او همان شعری است که صورت و تحقق اندیشه اوست و شعر به سبب همپیوندی با اندیشه سحرفریب خوش است، زیرا اندیشه ساحری نیرنگ بازی شیرین کار است که خود در تاریکی ولی سرچشمه روشنایی، که خود ناشناخت ولی مایه شناخت است. پرنده‌ای که اگرچه در قفس ماست همیشه ما را در پی پروازش می‌دواند و شعر به ویژه همین خصلت اندیشه را جلوه‌گر می‌کند، نه سامان پذیری آن را که در دستگاه‌های فلسفه می‌آید و یا ضرورت نظری و عملی آن را که در منطق، ریاضیات و علوم پدیدار می‌شود. به خلاف اینها اندیشه شعر پیوسته قانونهای خود را در هم می ریزد، پوست خود را می درد و بذر خود را می کارد تا با اندامی دیگر در طرحی نو بروید. ویرانسازی خودبینان و نوزادی میرنده، زاینده، دمیدن و شکفتنی پیاپی است. آتشبازی شبانه است که ناگهان مشتی چراغ و شب چراغ مثل بوته‌ای شعله‌ور بیرون می‌ریزد و در جنگل تاریکی غرق می‌شود. و شعر دمی روشنایی و صبحی بیگاه بازی هوشمندانه بازیگری بی اختیار است و شاعر شطرنج بازی در عرصه کائنات با مهره‌هایی چون کهکشان اختران، ماه و خورشید و زمین و آسمان، بهار و پاییز و راستی و دروغ و داد و بیداد و بخت و سرنوشت. او نه تنها مهره‌های چیده پیشین را در هم می‌ریزد، بلکه هم قانون و ترتیب چیدن و هم نقش مهره‌ها را تغییر می‌دهد. دیگر پیاده بی سلاح، سپر بلا و رخ در پس معرکه پنهان نیست. دیگر پیاده بی سلاح سپر بلا و رخ در پس معرکه پنهان نیست و وزیر به دلخواه نمیتازد و اسب و فیل جز زدن و کشتن به کاری دیگر نیز می آیند. بدین گونه شاعر صحنه را زیر و رو می کند و با این بازی بی پایان اندیشه در زمان و مکان موقعیتی تازه می یابد. از این گذشته او با تغییر چگونگی مهره ها که یارهای بازی و همبازی های اویند، سرشت و سرنوشت خود را نیز دگرگون می کند. اما شعر فریب است، زیرا بازی است نه حقیقت واقع. از بودنی ها گرته ای بر می دارد و سپس قانون و کارکرد آنها را تغییر می دهد و به صورتی بدی جلوگرشان می کند. آنچه در کارگاه آفرینش گذشته است در کارگاه خیال او باز می گذرد. جهان شعر نمایشی است از جهان، اما با نمایش نامه، صحنه آرایی و بازیگرانی که شاعر خود برگزیده و در عالم خیال پرداخته و سپس نقش آن را بر پرده عالم واقع افکنده و به واقعیت عالم نمود و جلوه‌ای دلخواه بخشیده است. او حقیقت حاضر اما نیافتنی خیال را در جسم چیزها و تصورات جسمانی، تصوراتی چون ایمان کور و تعصب نادان که از فرط ریشه و رسوخ گویی با جسمشان در جسم ما فرو رفتند، دمیده و جسمانیت عبوس و استوار آنها را به بازی گرفته است. شعر تقلید باژگونه اما ساحرانه پدیده هاست، چندان که نه تنها نمونه بدل را اصل می نماید، بلکه ما را از اصل، از آن که هست و آنچنان است که هست فارق و در جستجوی عالمی و آدمی دیگر روان می کند. اما تقلید شعر به قصد تقلید نیست. شاعر خود در میانه گیرودار است. او در قمارخانه جهان با سرنوشت خود بازی می کند و چون بر سر آن خطر کند تقدیر خود را به بازی گرفته است. او چون هنرپیشه بر صحنه نمی رود تا نقشی را برای دیگرانی که به تماشا آمده اند بازی کند، بلکه اشباح درون خود را از دیو و پری بیرون می کشد و نمایش نامه زندگی خود را در آنها بازی می کند. کودکان به قصد تقلید بازی نمی کنند، بلکه با واسطه بازی زندگی می کنند. منتها ساخت بازی را از اطراف و اطرافیان خود به وام می گیرند. آنها وقتی بر ترکه سوار می شوند یا کاغذی به آب می اندازند، سوارکاری و کشتیرانی را تقلید نمی کنند، بلکه آزاد از محدودیت‌های سواری و ناخدایی به مثابه سوارکار و ناخدایی مختار زیستن را عمل می‌کنند. خشکی و آب را نمی‌آزمایند، بلکه خشکی و آب خود را تحقق می‌بخشند و جهان را در خیال خود باز می‌سازند. و چون بادبادکی به هوا می‌کنند سر نخ پرنده و پرواز و آسمان را در دست دارند. زندگی از راه بازی چیزها در کودکان تکرار می شود. جهان نمایش نامه خود را در آنان بازی می کند و بدین گونه در آنان تکوین می یابد. کودک بازی گوش آبستن جهانی است که شاعر بازیگر به جهان می آورد. باری همچنان که پندار و گفتار شاعر بازتاب اندیشه و سخن خداست، آفرینش طرفه او نیز تقلیدی از بنای عالم و خراب آباد هستی است و بازی و تقلید فریبنده است، زیرا محصول اندیشه است در عالم خیال، نه کوهی، غمی، فریادی که آنجا هست در برابر من روی خاک داده است. شعر فریب، اما فریب خوشی است. زیرا شعر آزادی و انسان فریفته ابدی آزادی است. در بازی شعر این آزادی هستی میپذیرد و آدمی از دروغ و ستم و مرگ، از تنگنای مکان و از شتاب زمان، از زندان میگریزد. پروانه پیله را میشکافد و ستاره در گودال نمیماند. هر بار که آدمی شرایط وجودی خود را باز بنگرد، هر بار که ناتوانی ها و بند مرزهایش را بیازماید، از مدهوشی به هوش و از فریب به حقیقت باز می آید و از آسمان آزادی به ورطه ضرورت می افتد. اما این فریب شیرین است، نمی توان دل از آن برگرفت. از برکت شعر این فریفته افتاده هر بار از سختی و صلابت عالم واقع، از شورزار تلاش معاش و ملال دامنگیر آن بر می خیزد و بر عرصه جهان بازی دیگری را با مهرها و یارها و شیوه و آیین آزادش آغاز می کند. آرایش این صحنه دیگر منظر عرصه پیشین را تغییر می دهد و در برابر فریفتگان چشمنداز دیگری می گسترد و آنان را به سوی فریبگاه دیگری می راند. بدین گونه شعر نوسان پیاپی میان ورطه و آسمان و فراگذشتن دائمی از ضرورت به آزادی است. خب بقیه کتاب رو، این بخش رو بذاریم آقای رحیمی برای فردا و فکر میکنم که دیگه دوشنبه بله تموم بشه این کتاب.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. روز شما و همه دوستان عزیز به خیر و خوشی. تا فردا ساعت ده
سپاسگزارم. لطف کردید.
متشکرم.